سری تعاریف رو که به نظر من خیلی خیلی اهمیت داره و دقت کنین دوستان، جدا از بحث حفظ کردن و نمیدونم امتحان و سوال و این داستان ها، یه سری چیزا بعدا دونستنشون یا ندونستنشون در هر دو حالت میتونه هم کمک کننده باشه و هم ندونستنشون عواقب ناخوشایندی و برای اون شرکت یا اون مجموعه به همراه داشته باشه، یا حالا برای شما عزیزی که به عنوان مسئول فنی قرار باشید. این تعاریف من انشاءالله با هم مرور میکنم، میخوام بحث اصلی ما اتفاقا تو همین تعاریفه، یعنی مفهوم اصل و اهمیت قضیه رو شما درک بکنین و بعد انشاءالله بقیه چیزا قابل استخراج از اینترنت و این برامور بعدن هم میتونین انجام بدین، ولی یه سری تعاریف، یه سری مفاهیم باید بره تو ذهن شما و بشینه، حک بشه و اون اصل جریان قضیه رو بگیری. ما تعریف جرم و تخلف رو خواهیم داشت، تعریف جرم قاچاق رو خواهیم داشت، بحث قاچاق در حوزه تجهیزات پزشکی چرا اهمیت داده و اینکه چه اقداماتی تا حالا برای اینکه حوزه قاچاق از غیر قاچاق و کالای درست از هم جدا بشن در اداره کل تجهیزات پزشکی و در کلا در بدن حاکمیت و وزارت بهداشت چه اتفاقی افتاده، یه مروری با هم خواهیم داشت و بعد بحث قوانین مرتبط با حوزه قاچاق رو انشاءالله با هم بحث میکنیم. اولین چیزی که یا کلمه کلیدی که من میخوام تأکید بکنم دوستان توجه داشته باشم، ما تو بحثای قضایی و بحثای حقوقی یک اصطلاحی داریم به عنوان اینکه جهل به قانون رافع مسئولیت نیست. این از همین الان دارم خدمتتون عرض بکنم، یه ذره مفهومی با من بیاین جلو و نگاه بکنین قضیه رو. جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، یعنی قانون میگه، این تو خود قانون اومده، میگه فرض بر اینه که همه باید همه احکام و قوانین رو بلد باشن. حالا اینکه همه افراد جامعه میگن، خب چه فرقی داره و تفکیک به اون شخصی که مسئولیت داره چه فرق با اونی که داره؟ ببینیم وقتی میگیم همه افراد جامعه، خب اون همه افراد جامعه باید همه چی بدونن، ولی اون کسی که مسئولیتی نداره قطعاً براش خب اهمیتی هم شاید نداشته باشه، خب ندونم میگه نمیدونم. اما اون کسی که مسئولیتی رو قبول میکنه باید تمامی قوانین و احکام مربوط به اون حوزه رو کاملاً بلد و مسلط باشه. کسی بعدن از شما پذیرش نخواهد کرد که من اینو نمیدونستم، اگر میدونستم تمکین میکردم. و وقتی که شما به عنوان مسئول فنی، مدیر عامل یا حالا هر چیزی توی شرکت هستین، دیگه این چیزو بعدن میگن آقا فلان بخشنامه، فلان ماده قانونی، فلان نمیدونم دستورالعمل صادر شده. شما باید میدونستین. این که شما بگین من نمیدونستم هیچکی از شما قبول نمیکنه. مطمئن باشین این کلمه رو در جواب به شما خواهند گفت، میگن جهل به قانون رافع مسئولیت نیست. یعنی شما مسئولیت داشتین، شما مسئول فنی بودین، باید میدونستین. پس این که میگم اینجا رو به من سعی بکنین مفهومی دنبال بکنین، و یکی از دلایلی که شاید این کلاس رو به عنوان اولین کلاس دوره شما گذاشتن دلیل اهمیت مفاهیمی هست که اینجا داریم با هم مطرح میکنیم. حالا انشاءالله که دقت بکنیم، خب مسئولین فنی در آیین‌نامه تجهیزات پزشکی در دو تا ماده بهش اشاره شده. من چون که خب کلاس بعدی شما در خصوص آیین‌نامه است و احتمالاً همکاران بنده میان و خدمتون توضیح خواهند داد و دیگه حالا من جزئیات آیین‌نامه رو خیلی ورود نمی‌کنم، فقط این دو تا بند رو من فقط من باب این که جایگاه خود مسئول فنی بشناسید. اینجا تو آیین‌نامه به صراحت در بند 19 ماده 2 تعریف مسئول فنی آورده که گفته هر شخص حقیقی که دارای مدرکی که داده میشه از سوی اداره کل بر اون رشته‌های و دوره‌هایی که می‌گذرونه خب و به عنوان مسئول فنی تلقی میشه، و در ماده 58 اومده اون نقشش رو گفته که همه مؤسسات پزشکی مکلف کرده که به تناسبی که حساسیت کالای پزشکیشون هست، باید متن فنی داشته باشم و در قبال وظایفی که براش تعریف میشه مسئول فنی مسئول خواهد بود. خب شما اینو بدونین دوستان، من همینجا بگم بعضا ما میشنویم میگن که آقا این مدرک مسئول فنی بگیرین، و میشنویم که مثلا ممکنه یک شخصی، حالا تا الان شاید که خب اطلاعات بیشتر شده، شاید اون آگهی دوستان بیشتر شده، کمتر این کار بکنن، ولی خب اگر کسی تا حالا اینو شنیده که نمیدونم مدرک و اجاره دادن و فلان و این داستان ها، این خیلی خیلی خطرناک. من نمیدونم ماهی چقدر بخوان بدن که ارزشش داشته باشه که سر یک موضوع کالای سلامت بهور بعدا خدای نکرده موضوعی پیش بیاد، قضایی بشه، دادگاهی بشه، اولین مسئولیت بوده مسئول فنی تو اون شرکت خواهد بود، چه تو بحث تولید که MDR بشه کیفیتش مشکل داشته باشه یا حالا هرچی، و چه تو بحث واردات که باز فرقی نمیکنه، یا توزیع یا حالا هر چی دیگه، هر جایی که کسی به عنوان مسئول فنی هست اینو باید درک داشته باشه که مسئولیت اون حوزه به لحاظ سلامت و کیفیت و همه چی عهده اون مسئول فنی هست، و اینجاست که باید دقت کنه که حواسش رو جمع کنه، حتی اگر اجازه نده مسئول حالا این بحثا نباشه، مطرح نباشه که ما فرض میکنیم اینا شنیده است و درست نیست، و شخص اگر حضور کامل هم داره در اون شرکت باید فقط تابع دستور نباشه، یعنی مدیر عامل هر چی گفت فلان گفت، باید قوانین رو بدونه، اگر جایی قانونی داره نقض میشه اینو باید تذکر بده، جلوش رو بگیره، و بالاخره اینو مسئولیت که بدونه که بعدا مسئولیت پای شماها هم هست. حالا اینو که من اینجا به عنوان مقدمتا خدمتتون گفتم که اول درکی داشته باشیم که چه اهمیتی داره چیزی که مخصوصا به عنوان کالای سلامت محور، که خب اینجا اون اهمیت کار چندین برابر میشه. جرم چیه؟ در ماده 2 قانون مجازات اسلامی اومدن یک تعریفی رو برای جرم گذاشتن، میگم کلمات دقت کنی، من دارم میگم قانون، اینجا دیگه دقت داشته باش، هر رفتاری هم از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشه جرم محسوب میشه. یعنی اگه شما فعل که میگیم یعنی اون کاری که انجام میشه ولی قانونگذار گفته نباید انجام بشه، یا ترک فعل در اصطلاح اون کاری که باید انجام بشه ولی انجام نشده. مثلا من در جایگاه خودم یک برخورد یک کاری فلانی باید انجام میدادم نکردم، در اصطلاح ترک فعل کردم، یا شما مسئول فنی باید یک انجام کاری رو انجام داده باشین و نکردین، در اصطلاح ترک فعل کردین. حالا اگر این ترک فعل در قانون به صراحت براش جرمی دیده، مجازاتی دیده باشن که عموما اینجوری هست و این در اصطلاح بهش میگن که اون جرم اتفاق افتاده، خب بسیار خیلی هم اهمیتش بالاتره. یه بحثی داریم به عنوان تخلف. حالا تخلف چیه؟ تخلف میگه اون چیزی که شرط میشه بین دو طرف. مثلا تو حوزه تجهیزات پزشکی ما یه سری دستورالعمل داریم، یه سری بخشنامه داریم، یه سری چیزهای بین ما و اون شرکت ها، مراکز درمانی، مسئولین فنی، یک سری قرار مدار با هم میذاریم و میگیم باید این بشه و نباید این بشه. این باید و نباید ها اون شروطی که ما بین هم میذاریم، اگر خلاف این انجام بشه در اصطلاح میگن تخلف انجام شده. حالا خیلی وقتا ممکنه که تخلف باشه، جرم هم باشه، مثلا ما میگیم آقا این قیمت باید رعایت بشه با این شرایط، خب این اگر انجام نشده مثلا فعل گران فروشی اتفاق افتاده، خب این یعنی هم تخلف عملا هم جرمه، البته خب جرمش میچربه چون مجازات مستقیم براش تعریف کردم. اینو پس دقت داشته باشین که در جرم یک قانون کیفری رو شما دارین، اون کسی که مجرم تلقی میشه، ببخشید من باز میگم بخاطر اینکه مفاهیم جا بیفته، در جرمی قانون کیفری زیر پا گذاشته میشه، ولی خب تو تخلف اون نظامات شغلی یا صنفی یا حرفه‌ایه که نقض میشن. خب حالا که اصل قضیه رو که فهمیدیم، که مقدمتا عرض کردیم خدمتتون که همه چی باید بدونیم، اشراف داشته باشین، حواستون باشه که مسئولیت به عهده کسی که میگیره، عواقبش هم باید بدونه. اینه که میدونیم، تعریف کردیم جرم و قاچاق، جرم چیه، تخلف چیه. حالا که جرم رو فهمیدیم، حالا میایم جرم قاچاق، چیزی که مبحث امروز ما هست و میخوایم با شما در موردش صحبت بکنیم. خب در ماده قانون مبارزه با قاچاق کالاها و ارز این تعریف اومده، میگه که هر فعل یا ترک فعلی، دقت کنید، که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون سایر قوانین قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشه. خب ببینید، دقت کنین چی حائز اهمیت برای ما و شما، خصوصا که بحثمون تجهیزات پزشکی هست. اینجا تو تعریف عام قاچاق کالا و ارز داره میگه که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا داره میگه، بحث ورود و خروج میکنه، داره انگار بحث کالای وارداتی رو داره انجام میده بیشتر. ببینید یه نکته بسیار مهمی هست در خصوص تجهیزات پزشکی و اون این که در ماده 27 همین قانون، خدمت شما عرض کنم که من جلوتر به صراحت ماده شو میاریم با هم دیگه نگاه میکنیم، و همچنین تبصره 4 ماده 18 قانون بازه به قاچاق کالا و ارز که البته ضابط اختصاصیش هست در اصطلاح تعریف کردن، یه قسمت مکملی رو داریم به این قانون بالا. یعنی علاوه بر این که این نقض تشریفات تو بحث ورود و خروج داریم، جدا از این تو بحث ساخت، این دقت کنی، نمی تولید، حمل، نگهداری، عرضه یا فروش این تجهیزات بدون رعایت تشریفات یا مقررات مربوطه، این هم بهش میگن چی؟ قاچاق. پس قاچاق دیگه با این تعریف مثل قدیم دیگه اونجوری نیست که فکر کنیم فقط بحث وارداته. ما بعضا پیش میاد پرونده درست میشه و بهش لفظ قاچاق رو میزنن، دوستان میان میگن که ما که اصلا این کالا وارداتی نیست، این کالا تولیدیه. اینجاست که یعنی اشراف کامل به موضوعات ندارن و قوانین رو کامل اشراف ندارن. برای همین خدمت شما عرض میکنم که من چند تا ماده قانونی هست که تو این اسلاید من بهشون اشاره شده و من جلوتر باز اینا رو آوردم دستان تکرار کردیم، همین در حد همین قانون به صورت ابتداعاً شما در نظر داشته باشین، بدونین خیلی از مشکلات حل میشه. که ما الان میگم بعد سال هم شرکت یک مجموعه میاد مثلا میگه آقا من این بیا این برگه گمرکی، اینو نمیدونه که مثلا، یا مثلا میاد میگه این پروانه تولیدی، من توزیع کننده مثلا میگه، بعد میگیم خب شما نماینده توزیع این شرکت نبودین که، یا اگرم بودین برای این کالا نبودین. یعنی ببینید زنجیره توزیع رعایت نشد، شرایط و اون مقررات مربوط به حمل و نگهداری و این داستان ها، عرض و فروش اینا رو شما رعایت نکردیم. یکی از مهمترین دستور عمل ما که دستور عمل توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی هست و در سایت اداره کل تجهیزات پزشکی قابل استفاده هست، یکی از اونجا گفتن آقا زنجیره این شکلی باید باشه، اگر این زنجیره رعایت نشد، اگر اون قوانین دیگه اجرا نشد، مثلا انبار ثبت نشد، فلان نشد که حالا جلوتر جزئیاتش رو خدمتتون میگم، اینها هم مثل اون قسمتی که در تعریف بالا داشتیم به مصداق همون قانون قاچاق تلقی میشن. پس اینا هم این قسمت مکمل این قوانینی که بعدن اومدن تو بحث تجهیزات پزشکی مکمل اون تعریف هستن و با هم دیگه تعریف کامل قاچاق از دل اینا در میاد. برای معمولا در اصطلاح میگن قاچاق ماده 27 یا تبصره 4 ماده 18 یا مثلا فلان، این اصطلاحاتی که به کار میبرن یعنی اینا در حکم قاچاق هستن. حالا اینکه بعدا چه فرقی میکنه مثلا این قاچاق با اون قاچاق، دیگه تو بحث قضایی تفاوت دارن. تو مرجع قضایی مثلا ممکنه مجازات ماده 27 با ماده 18 خب تفاوتایی داشته باشه که اون دیگه بحث من و شما نیست و بحث مجازات هاشونه که در مرجع قضایی برخورد میکنن که جرم هست اون جرمشون و مجازاتشون رو مشخص میکنه. خب چرا ما میگیم که اهمیت داره برخورد و نظارت با برخورد با قاچاق تو حوزه تجهیزات پزشکی؟ خب بالاخره قاچاق همه جا اهمیت داره، حالا ما میگیم که تو حوزه کالای سلامت از جمله تجهیزات پزشکی اهمیت زیاد داره. خب ببینید، تجهیزات پزشکی همینجور که از پیداست جزء کالای سلامت محور. وقتی میگیم کالای سلامت محور، یعنی اصل قضیه اینه که ما یه کالایی رو تأمین بکنیم که سلامت جامعه رو بتونیم تضمین بکنیم. حالا اگر این کالا مجوز و سرتیفیکیت های لازم رو از مسیر قانونی و توزیع قانونی نه انجام نشه به دست مصرف کننده کالای غیر اصیلی یا خارج از زنجیره برسه، ما میتونیم بگیم که آقا سلامت جامعه رو نتونستیم تضمین کنیم و اون تهدیدی شده برای سلامت جامعه. خب این یعنی که اهمیت نظارت بر این حوزه به لحاظ ورود کالای بیکیفیت و بیاصالت صدچندان میشه. خب ارزش سرمایه و سرمایه در گردش بالایی داره حوزه تجهیزات پزشکی. خب بله، میدونید تجهیزات پزشکی بالاخره، حالا عدد ارقام نمیخوام بگم، ولی خب در کل یک سرمایه در گردش بالای خصوصا در حوزه سلامت ما داره که خب باز این اهمیت رو بیشتر میکنه. تو بحث دستگاه های سرمایه، اهمیت اینکه کالای قاچاق و بدون اصالت و خارج از زنجیره نیاد چیه؟ بحث خدمات پس از فروش. یعنی شما روز اول ممکنه یک کالای رو تعمین بکنید، هرچند کالا مثلا کالای درستی هم باشه، ولی از مواد قاچاق اومده باشه. خب خدمات پس از فروش این کالا رو میخوایم چیکار بکنیم؟ یا در اصطلاح مثلا مواردی مثل مشکلات کیفی و MDRش رو میخوایم چیکار بکنیم؟ چون بعضی وقتا ما یک کالایی میاد، خود شرکت، خود کمپانی یه تغییری میده، یه ورژن جدیدی میاره، یا یه ایرادی تو دستگاه متوجه میشه، اینا رو ریکال میکنه، فراخوانی میکنه. ولی اینجا شما وقتی بحث قاچاق باشه، طبیعتا تو این مواضع مشکل خواهید خورد. خب بالاخره یه بحث عمومی دیگه هم بحث قاچاق داره، مثل همه حوزه‌های تجهیزات پزشکی هم مستثنا نیست، مثل بحث ضربه به تولید، کاهش اشتغال. خب اینا اثرات مضر قاچاق تو حوزه تجهیزات پزشکی است که از جمله اثرات عامه قضیه است. خب خدمت شما عرض کنیم که خب حالا سوال پیش میاد که خب این همه اهمیت گفته شد، این همه جایگاه نظارتی گفته شد، اداره کل تجهیزات پزشکی، سازمان غذا و دارو، خب تا حالا چیکار کرده که کالای اصلی از غیر اصلی جدا بشه و شناسایی بشه؟ خب ما برای هر وسیله پزشکی یک کد به عنوان کد منحصر به فرد IRC Iranian Registration Code اختصاص داده میشه که این کد تو سامانه هایی که هست، سامانه های غذا دارو، سازمان غذا دارو و اداره کل تجهیزات پزشکی و مراکز درمانی، این کد استفاده میشه حتی در گمرکات و مراجع دیگر که ما هر کالایی رو با یک کد IRC میشناسیم. یکی دیگه از بحثایی که تا حالا انجام شده، یعنی ما میگیم کالایی که IRC داشته باشه، خب در نگاه اول اون قسمت اول مربوط به قاچاقش منتفی است، یعنی برای واردات مجوز گرفته، برای تولید پروانه گرفته. حالا اگه دیگه اون بحث زنجیره توزیع و چیزای دیگه، شناس حسالت و ایناش اگر انجام شده، میگیم کالا درسته و مجوز داره، در اصطلاح وقتی میگیم که IRC داره. خب بحث تعریف و ساماندهی شبکه توزیع، از طریق ثبت و شناسه‌دار کردن شرکت های تولید کننده، وارد کننده، توزیع کننده و اسناد. میگیم ما هر شرکتی رو بسته به نوع کاریش اومدیم یه شناسنامه بهش دادیم، یه هویتی بهش دادیم در اداره کل تجهیزات پزشکی، در سامانه های مرتبط آیمت و دیگر سامانه ها، و اونجا اومدیم که این شناسنامه، پس هم کالا رو IRC دادیم، هم شرکت رو بهش یک شناسه اختصاص دادیم و شناسنامه دارش کردیم. خب میگیم اینا کالاهای درست، این هم شرکت های درست، غیر از اینها باشه میشه قاچاق هست و حالا مثل قاچاق میتونه تلقی بشه. فهرست تجهیزات پزشکی مجازم که ما در سایت imed.ir همه تجهیزات پزشکی با مشخصات IRC و همه مشخصاتشون آورده شده و اینجوری مشخص شده که کالای اصیل کدومه، غیر اصیل کدومه. یکی از اصلی ترین دستور العمل هایی که در اداره کل تجهیزات پزشکی و وزارت بهداشت صادر شده طی سالیان گذشته و الان هم در مرحله بروز رسانی هست و پیشنویس جدید اون توی سایت همین اداره کل به نمایش گذاشته شده، بحث دستور عمل توزیع و عرضه هست. یعنی ما حالا فرض کنیم یک کالای با اصیلی با اصالتی از تولید یا از واردات داریم، حالا میخوایم زنجیره توزیع اینو بدیم به چه صورت هست. اگر زنجیره توزیع رو هم درست تفسیر و اجرا بکنیم، اون وقت میتونیم ادعا کنیم که یک کالای با اصالتی رو از مسیر درست رسوندیم به مصرف کننده یا مراکز درمانی اون که عنوان مصرف کنندگان ما تلقی میشن. این هم قابل استفاده و بهره برداری هست که در سایت اداره کل تجهیزات پزشکی هست و در حال بروز رسانی هم هست. و یکی از کارهای بسیار مهمی که ما طی چند سال اخیر در دست اجرا داریم بروز رسانی این دستورالعمل هست با واقعیات جامعه و با مشورت با اتحادیه و انجمنها. انشالله این در آینده نزدیک انشالله بتونیم این دستورالعمل جدید رو، یعنی ویرایش جدید لاین دستورالعمل که هست، رو مجدد ابلاغ. خب یکی دیگه از کاری که باز انجام شده میشه و جزء وظایف هست بحث پست مارکتینگ سرویلنس هست که خب این به لحاظ بحث عمل کردی اطمینان از اصالت و بحث کیفیت کالا این انجام شده و میشه. خب همکاری با ارگانهای نظارتی و قضایی و غیره از کاری که و همچنین بحث همکاری از باشه اصناف و اتحادیه و اینا از کاری که اداره کل تجهیزات پزشکی و به تبع اون دانشگاه های علوم پزشکی به عنوان بازوهای اجرایی سازمان غذادار و اداره کل تجهیزات پزشکی انجام دادن و انجام میدن. یکی دیگه از کارهایی که باز انجام شده طی سنوات گذشته بحث برچسب اصالت هست و بحث نصب این برچسب بر روی کلیه تجهیزات و ملزومات پزشکی که الزام قانونی داره. حالا جلوتر قانون هاش هم اشاره میکنیم، خود برچسب اصالت هم من به جزئیاتش کاملا اشاره میکنم چون مهم هست. و یکی هم بحث کالا استعلام اصالت که ما بعد از اینکه یک کالایی رو برچسب گذاری انجام شد و خدمت شما عرض کنم که مرحله برچسب روی کالا چسبونده شد، حالا یه مرحله دیگه در سطح مصرف داریم که باید اون کالا استعلام بشه به لحاظ سیستمی و اون استعلامش مثبت بشه، اون وقت قابل استفاده میشه و برای هر بیماری یک کالا با یک کد UID خاص سوزونده، در اصطلاح ما میگیم سوزونده میشه. این کار ما برای همه کالاها به لحاظ قانونی اجبار داریم، ولی به لحاظ شرایط مرکز درمانی و شرایطی که بوده تا حالا تقریبا بالغ بر 403 تا ایندکس رو ابلاغ کردیم و اجبار کردیم و در دستور کارمون داریم که انشالله اینو توسعه و گسترش بدیم به همه کالا و تجهیزات پزشکی که قابل انجام باشه. یکی دیگه از کار بسیار بسیار مهم و کلیدی که در اداره کل تجهیزات پزشکی طی این چند سال گذشته انجام شده بحث سامانه انبار مجازی هست. یک اصطلاحی که الان دیگه شده اصطلاح کلیدی هم بین دانشگاه ها، اداره کل تجهیزات پزشکی، مراجع قضایی، مراجع نظارتی، مسئولین فنی و شرکت ها، الان یکی از کلمات کلیدی که مدام داره استفاده میشه بحث همین انبار مجازی هست. که حالا من نمیدونم جلوتر چقدر بهش اشاره کردیم، من یه کوچیک فقط اینجا بگم خدمتتون. ما میتونیم اینو ادعا رو داشته باشیم که در تجهیزات پزشکی کالاهایی که وارد میشن بعد از اینکه اظهار براشون پر میشه در واردات، به تعداد اون کالاها با اون سری ساختا لات نامبرهای اون کالا در یک انباری به عنوان انبار مجازی اون شرکت به لحاظ سیستمی براش موجودی ایجاد میشه و این موجودی میشه طلب حاکمیت وزارت بهداشت و ما از شرکت هایی که تامین کننده هستن. این کالاها با این مشخصات با این سری ساخت وارد شده، اینا رو میخوای چیکار کنی؟ حالا شرکت به ازای هر فروشی که انجام میده اون اطلاعات فاکتورش رو در داخل این سامانه انبار مجازی که دسترسی شد داره میره مشخص میکنه، مثلا میگه از این سری ساخت 2000 تا اومده، 2000 تا از این سری ساخت الان من با این مشخصات کالا وارد کردم و اینو دادم، مثلا 1000 تاشو به این مرکز، 100 تاشو به اون مرکز، 200 تاشو به اون مثلا شرکت زیر مجموعه توزیع کننده و اینجوری توزیع کردم. اینا رو با اون لات نامبراش میره مشخص میکنه که چه لات نامبریایی به کی داده و به همین تناسب شرکت توزیع کننده دوباره به کی داده. هر کسی هم که نقشی هم که به نقش دیگه به اصطلاح دوستان سیستمی داره این دیتا ها رو منتقل میکنه که من به فلان شرکت مثلا یا مرکز درمانی این تعداد از این سری ساخت رو با این قیمت دادم، اونا باید برن تایید کنن که آره من این تعداد رو با این قیمت از ایشون تحویل گرفتم. وقتی که و این موجودی از موجودی اولی اینا کبس میشه به موجودی اونا اضافه میشه و به همین صورت ما رصد این کالاها رو تا آخر خواهیم داشت. حالا اگرم به قول معروف بحثی باشه تخلفی داشته باشه، این دسترسی ها در اختیار همه دانشگاهی ها الان قرار داده شده که میتونن برخورد کنن و یه پایش دقیق رو داشته باشن. خب یکی از کارهای بسیار بسیار بزرگی که در حوزه نظارتی اداره کل تجهیزات پزشکی طی سنوات گذشته انجام شده، یعنی یکی از شاخص‌ترین کارها و برترین کارهایی که به عنوان الگو هم شاید توزیع دیگه الان میشناسن، این رو همین بحث شفاف سازی یا در اصطلاح ترکینگ کالاها از اول تا آخر در کوچکترین واحد سری ساختی کالاست، حتی با نوع تامین ارزش که این کالا با چه ارزی مثلا از این کالا از این سری ساخت دو تا با ارز 28000 اومده دو تا با ارز 4200، همه اینا در سامانه انبار مجازی شرکت ها مشخص هست و ترکینگ و رصد اونها هم قابل انجام هست به صورت تفکیکی. خب خدمت شما عرض کنم که ما یه کدی داریم، ما بسیم یه سری تعریف بکنم داشته باشیم بحث برسس به سالت و انشاءالله وارد محصای موانی قانونی بشیم. بحثی داریم اصلا به اسم کد IRC که من ارز کردم به عنوان ایرانیان رجستریشن کد. این یک کد شناسایی کالا است که منحصر به فرد، خب به هر تجهیزات و ملزوماتی این IRC داده خواهد و ساخت میشه. خب در اسلام ما میگیم کسی که میاد پروانه میگه در اداره تجهیزات، در اسلام برای اون کالاش میاد IRC میگیره. برچسب اصالت چیه؟ یک قسمتی مشخصی به عنوان برچسب سالت روی کالاها درج میشه و چسبونده میشه توسط شرکت ها و توسط مسئول فنی بارگذاری ها انجام دیتا انجام میشه. برچسب سالت ها چاپ میشن و روی کالاها نصب میشن و هدف از این کار هم امکان رصد کوچکترین واحد کالا تا آخر مصرف کننده و استفاده برای هر بیمار هست که با این کار و با این ترکینگ ها قابل انجام هست و در حال انجام هم هست. خب این چه مبنای قانونی داره این برچسب؟ آیا ما از خودمون داره بردیم یا برچسب قانونی داره؟ نه، این چند تا قانون به صراحت این موضوع برچسب سالات رو اومدن مطرح کردن. ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده 4 ضوابط اختصاصی موضوع تبصره 4 ماده 18 هست، بند پ ماده 7 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور هست. اینا تو همه اینا به بحث نصب برچسب سالت اشاره شده. خب یک مرکز یا یک سازمان بین‌المللی هست تحت عنوان GS1 که این پیشگام در زمینه طراحی توسعه و اجرای استانداردهای شناسایی کالا در کل جهان هست، برای همه کالاها هست و بحث تبادل داده ها و مشخص کردن داده ها از این کد استفاده میشه. مرکز شماره گذاری که تو ایران هست نماینده همین GS1 در اصطلاح تلقی میشه. و بعد از اینها TTAC یا در اصطلاح track and trace هست که برای تجهیزات پزشکی تعریف و در شرح وظایف قانونی آورده شده که این کالاها باید ترک و رصد بشن و اکتیو رصد بشن تا آخری که به دست مصرف کننده نهایی میرسن. خب گفته شرکت ها مواظب هست اطلاعات مربوط به ارزش آره دیگه، شرکت خدمت تو عرض کردم توسط مسئول فنی دیتای مربوط به کالاها در قالب یک فایل های به اسم فایل های XML هست که بارگذاری میکنن و هزینش پرداخت میکنن، آزادسازیش میکنن و در اسلام برچسب ساعت برش صادر میشه که بعد باید حتما روی کالا در همون محل شرکت نصبش بکنن جوری که با خود کالا همخونی داشته باشه، که بعد این کالا چه در اون محل برای بازرسان و چه در هنگام فروش برای خریداران یا استفاده کنندگان باید قابل استعلام باشه و کالا رو بتونن استعلام بکنن. این یک بحث قانونی هست که تکلیف هست برای وزارت بهداشت و هم برای شما شرکت و مسئولین فنی که باید در این حوزه نظارت کافی رو داشته باشن. اگر کالای بدون شناسه اصالت باشه یا شناسه اصالتش منطبق نباشه با خود کالا، در اصطلاح این همون تبصره 4 ماده 18 به عنوان کالای قاچاق تلقی میشه. پس اگر شرکتی ما داشتیم دیگه، البته الان جا افتاده این مسائل، منتها برای شما عزیزانی که تازه داریم با این مسائل احتمالا آشنا میشین یا اگر دوستان قدیمی تر هستن که آشنایی دارن، یکی از بحثای کلیدی اینه که با این جمله دیگه قرار نیست مواجه بشیم که آقا این کالای من این برگ گمرکی داره، نمیدونم فلان داره، تشریفات و ورودش انجام شده ولی مثلا برچسب سالن. خب این به عنوان همون تفسیر 4 ماده 18 به عنوان کالای قاچاق شناخته میشه. حالا در بعض مجازاتش ممکنه یه تفاوت با هم داشته باشن ولی خب بر اصل قضیه نه. خب این شماره که گفتیم یک شماره بین المللی و جهانی هست و داده میشه به کالاها، یک طول ثابت 14 رقمی داره که به عنوان Global Trade Item Number در اصطلاح داده میشه به این فرآوردهای تجاری. یه شناسه داریم، شناسه ردیابی رهگیری یا در اصطلاح UID. این شناسه اختصاصی منصف و غیر تکراری برای هر واحد کالا است که دارای 20 رقم طولشه و خب اون شرکت صاحبکاران استانداردهای مربوط رو تولید میکنه. پس این UID باز دوست شرکت تولید میشه و یکی از مهمترین آیتم های همین برچسب اصالت هست. یکی هم بحث در برچسب اصالت بحث لات نامبر یا برش نامبر هست که مربوط به سری ساخت کالا هست، شرایط یکسان کالا ها، شالاها در یک شرایط یکسانی از یک جای تا یک جای دیگه با یک مواد اولیه یکسان، شرایط یکسان، دستگاه یکسان هست. در اصل همین شرایط ثابت کالای تولید میشه در اصطلاح بهش میگن یه لات نامبر یا یک بش نامبر که ممکن هر تعدادی داشته باشه، از یه دونه تا کلی تعداد میتونه داشته باشه یک لات نامبر یا بش نامبر. تاریخ انقضام که مشخص از اون اکسپایر دیتی که رو کالا میزنن. بحث شناسه اصالت یک شناسه اقتصادی منحصر به فرد که بر اساس استاندارد اعلامی جهت امکان کنترل اصالت توسط مصرف کننده نهایی بر روی هر واحد فرآورده ساخته میشه. یک لایه‌ام روی این پوشوندم تو این قسمت سکرچ که میشه اونو هراش داد استفاده کردم. این قسمت سه ما رو هر ببین الان البته یه مروری هم داشته باشیم، قبلا ما یه طرحهایی داشتیم، طرحمان تر شب نه و یه برچسب سالات قدیمی تر که این شکلی بودن که خب ایراداتی داشتن، اینا منتفی شدن و در خود قانون به سرعت موضوع برچسب سالات آوردن و الزاماتش هم طی بخشنامه دستورهای مختلف ابلاغ شده و مفهوم هم هست. چند تا قسمت داره دیگه، همینجور که میبینین یه قسمت دیتا هایی هست که جی تی آی ان، یو آی دی، لات اکسپایر دیت هست، بحث قسمت اسکن هست، اسکن دو بودی و بحث روش تست کردن یا در اصطلاح گرفتن مجوز صحت کالا که از طریق اسمس و تلفن و سایت و اینها میشه استفاده کرد. یکی هم بحث همین خراش شناسه اصالت هست و میتونیم فراخوانیش کنیم. حالا در اصطلاح ما میگیم UID، وقتی میریم بازرسی از طریق همین روش ها میشه UID رو استعلام کرد و برای صد بار هم میشه این کار انجام داد، ولی شناسه اصالت نه، یک بار که خراش میدیم برای هر ما یه بار استفاده میشه. خب خدمت شما عرض کنم که GTIN یا GTN یک عدد چهار رقمی مایت بین المللی داره، گفتیم خدمتون. حالا بعضی کشورها مثل آلمان و آمریکا و اینها که 8 تا رقم 6 تا 3 به اضافه اولش اضافه میکنن، به صورت این میله UID در برچسب اصالت هم دو که تو شکلم اومده مشخص. خدمت شما عرض کنم خب جسپان هم اینو صادر میکنه، توضیحات شو خدمتون دادیم. UID یک عدد 20 رقمی هست روی هر بسته محصولی یا روی محصولین هست و هر برچسب اصالت. یک عدد یا منحصر به فرد هم هست. این هم که باز روش های تولید این ها هست که اینا دستمال خاص خودشون رو دارن که من میگذرم از این. بحث بش نامبر یا لات نامبر هست، شرایط تولید رو باید چک کرد. جزئیات برچسب اصالت خب بحث اکسپایر دیت و این ها مطرح هست که گفتیم خدمتتون. این همون قسمت که اسکن باید بشه. روش های چک کردن این شناسه UID هایی که با یا شناسه سادت هایی که با استفاده از پیامک تلفن یا سایت سازمان غذا دارو به این شکل میشه استفاده کرد و این استعلام سالت ها رو برای کالای سلامت پیبر از جمعه تایید و پزشکی میشه انجام داد. خدمت شما عرض کنم که شناسه اصالت یک عدد تصادفی 16 رقمی از 4، یعنی به 4 تا قسمت 4 رقمی هست. یه پیشماره داره که به اسلام این مربوط به خود اون شرکت هست که مشخصه پیشماره برای شرکت، بقیهش دیگه باید کاملا تصادفی باشه. خب خدمت شما عرض کنم این کلمه ای که ما میگیم باید حتما تصادفی باشه، واقعا باید به همین مخصوصا تو بحث های تولید که دوستان میرن تولید میکنن این بحث از رسالت رو یه دقتی باید داشته باشن، چون ما بعدا تو مرکز درمانی استعلام اصالت رو اجباری کردیم، اگه یه کالای دقت نشه و قابل حد زدن باشه و یکی دیگه بیاد همون کالا رو تولید کنه و برچسب اصالت رو با هم مشخصات بخواد بزنه روش، شاید کالا با اون کالا بعدن نمیخونه و مشکلاتی برای اون شرکت به دنبال خواهد داشت. حالا من بگذاریم این بحثای شناسه اصالت و ناکر قوانینشم خدمتتون عرض کردیم. یه ماده قانونایی که اهمیت بالایی دارن و مرتبط هستن با حوزه تجهیزات پزشکی و حتما دوستان باید در جریان باشن، مهمتریناشون اینجا آوردیم. یکی ماده 27 قانون بازده با قاچاق کالا و ارز هست، ضوابط اختصاصی ماده 2 موضوع تفسیر 4 ماده 18 هست. یک چیز بسیار مهم هست اینجا باید دقت کنید. حالا من فایل ضوابط اختصاصی هم آوردم، انشالله در سلاید های آخر خدمتون باز بکنیم خود اصل فایل ضوابط اختصاصی رو که با هم یک مروری داشته باشیم و بعد بحث ماده 13 قانون قاچاق و ماده 7 احکام اعدامی برنامه توسعه کشور که اینها هم در اصطلاح قوانین مرتبط با حوزه تجهیزات پزشکی هست که خب میشه استفاده و بهره برداری انجام داد. نه 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 خدمتون چشم. یک ماده ای که قانون وارد با قاچاق کالا و ارز چند تعریف در ابتدا با هم یه مروری داشته باشیم که در خود این قانون هم تعریف کردن. کالا چیه؟ ما هر چیزی که یه ارزشی بشه براش تعریف کرده اصلا میگن کالاست. کالای ممنوع چیه؟ کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است، یعنی کالایی که کلا ممنوعه دیگه. مثلا ما مثال بزنیم مشروبات الکلی و نمیدونم چیزهای دیگه که به طور کل کالای ممنوع تلقی میشن و دیگه بحثی نداره که حالا با چه شرایط تحت چه شرایط اینا در قانون تعریف شده میکنه کالای ممنوع. یه سری کالاها ما داریم کالای مجاز هستن. این کالای مجاز به دو قسمت تقسیم میشه. یه سری کالایی هستن که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی دیگه نیاز به یک کسب مجوز از جای دیگه نداره، یعنی همون کسب مجوز کالایی که باید تشریفات بازرگانیش در اصطلاح باید طی بشه. خب اینا کالاهایی هستن که بهشون میگن کالای مجاز. یه سری کالا هستن که مجاز مشروطن، یعنی جدا از این که کار بازرگانی و تشریفات گمرکی اینا انجام میشه، از قبل باید مجوز یک وزارت خونه یا جای مرتبط را داشته باش. مثل چی؟ مثل تجهیزات پزشکی. پس تجهیزات پزشکی جزء کدوم یکی این دستان؟ کالای مجاز مشروطن، یعنی کالایی که مجازن باید یک تشریفاتی رو برایشون گرفت و انجام داد و به غیر از اون قبل از اینکه این کار انجام داد برای اون کار باید IRC گرفته باشیم ما و برای اون مجوز گرفته باشیم که بتونیم کار واردات اینو انجام بدیم. من این اسلاید رو حالا خالی از لطف ندیدم که شما فقط داشته باشین و استفاده بشه و دوستان بیشتر در جریان باشن. ارزش کالای قاچاق رو هم در ورودی هم در خروجی تعاریف زیادی تو این قانون هست، من یه چند تا جاش انتخاب کردم که مهمتر هستن با هم مرور داشته باشیم. وقتی که کالای به عنوان قاچاق شناخته میشه، میان ارزش سیف اون کالا یا در اصل بحث همون قیمت درب کارخانه به اضافه بحث بیمه و حمل که میشه ارزش سیف کالا یا همون پرفورماهایی که کالا یا CPT هستن یا سیف هستن، اینا به اضافه حقوق و ورودی زمان کش و سایر هزینه ها و نرخ ارزی که با بالاترین نرخ ارز توسط بانک مرکزی زمان کش در اصطلاح الان مثلا ما میگن در حال حاضر میگن نرخ ارزشون نرخ ارز سامانه مبادله، سامانه که یک سامانه ارز بازار در اصطلاح از مبادله بازار در اصطلاح هست از بانک مرکزی، میگه اینو در نظر بگیرید. یعنی اگر یک کالای، نکته مهمش اینه، اگر ما یک کالای تشخیص داده شد که قاچاق هست و اون وقت وارد بحث ارزش گذاری شدیم، اگر این کالا قیمت گذاری هم داشته باشه، قیمت مصوب هم داشته باشه، برای مرجع قضایی قیمت مصوب اعلام نمیشه، چون قیمت مصوبی که ما داریم در سایتمون این برای فروش حالت عادی کالاست. حالا اگه کالا با عنوان قاچاق شناخته شد، اون وقت با نرخ ارز ترجیحی یا ارز نمیدونم مبادله یا فلاینا، این به عنوان بالاترین نرخ ارز آزاد و اون روز کش باید در نظر گرفته بشه و طبق اون جریمه میشه. این نکته ای هست که از اهمیت از دوستان به عنوان مسئول فنی اینو باید بدونم. حالا قاچاق خروجی خیلی بحث قاچاق معکوس هست که اونجا میگن که باید ارزش اون کالا تو اون منطقه رو استعلام گرفت و به عنوان ارزش کالا قاچاق در نظر گرفت. خیلی بود نمی کنیم باز دوباره این بحث ماده قانون که اشاره ما کامل داشتیم. یک دو تا تعریف دیگه هم هست که اینام بد نیست دوستان در جریان باشن. قاچاق سازمان یافته چیه؟ قاچاق چیه؟ حرفه چیه؟ بعضی چیزا من الان میگم تا دوستانی که توی کار هستن و ما روزانه با این دوستان در ارتباط هستیم، بعضی چیزا خیلی دور نیست و متاسفانه بعضا حتی سهوا اتفاق میفته و ناشی از همون ندونستن هاست که در اسلاید اول خدمتون عرض کردم که منجر میشه به اینکه یک شرکتی که خیلی هم شاید تو ذهنش موضوع قاچاق نبوده به اون معنا، یا در اصطلاح قاچاق ماده 27 شاید تو ذهنش نبوده و اصلش هم این نبوده، ولی آخر سر به عنوان یک قاچاق چیه حرفه‌ای و فلان این داستانا تلقی بشه و خب احکام بسیار سنگینی رو به دنبال خواهد داشت. قاچاق سازمان یافته به تعریفش چیه؟ میگیم جرمی است که با برنامه‌ریزی اتحاد گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتا منسجم متشکل از 3 نفر یا بیشتر که برای جرم قاچاق تشکیل و یا پس از تشکیل هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف شده باشه. این بعدش مثلا دیگه تو کار شرکت، ولی تو اون تایم 2-3 نفر با هم یک شوری یک برنامه‌ریزی انجام داده باشه و یک فعل قاچاق اتفاق افتاده باشه، در اسلام میگن قاچاق سازمانی. حالا چه فرقی داره مثلا قاچاق سازمان یافته با قاچاق معمولی؟ اینا دیگه خب بحث‌های بعدیش، بحث‌های مجازات‌هاش، بحث‌های نظارتیش، خب در قانون یک تعاریفی آورده شده که خب فرق می‌کنه دیگه. وقتی قاچاق، چون قاچاق سازمان یافته برای ارگان‌های نظارتی یک سری تعاریف تکالیف دیده شده و خود مرجع قضایی در موضوع برخوردش هم جوری دیگه برخورد خواهد کرد. قاچاق چیه؟ حرفه‌ای چیه؟ میگیم بیش از 3 بار مرتکب تکرار و یا تعدد جرم قاچاق شود. بس برای سابقه داشته باش تو مرجع قضایی تحت عنوان قاچاق که خب بهش میگن قاچاق چیه حرفه‌ای. خیلی هم فکر نکنیم مثلا شاید باید طرف چجوری باشه، نه خیلی وقتا ممکن ندونستن همین اطلاعات متاسفانه این بهش نسبت داده بشه. موضوع برچسب سالات، خب ما در ماده 13 قانون بازی قاچاق و کالا و عرض دوباره بهش اشاره شده به صورت مستقیم موضوع بحث برچسب سالات. خب گفته این به این معنیه که بتونیم در سطح خرده فروشی و بازار اینا یک نظارت دقیق داشته باشیم. خب ما اون ماده مهمی که در ابتدا تعریف کردیم و گفتیم یه مکمل هایی بودن برای خدمت شما عرض کنم تعاریف قبلی قاچاق کالا در ماده 1 قانون قاچاق کالا و عرض، عرض کردم خدمتتون یکیش ماده 27 بود که اینجا بخونیم تعریف رو، خیلی خیلی مهم. میگه هر شخصی که اقدام به واردات صادرات دارو مکمل مجموعات تجهیزات پزشکی و قطعات آنها مواد و فرآورده‌های خوردنی آشامیدنی آرایشی بهداشتی و یا مواد اولیه اقلام مسئول بدون انجام تشریفات قانونی نماید، دیگه میگه بدون انجام تشریفات قانونی نماید و یا مبادرت به ساخت کالای مسئول. میخواستم دنبال این کلمه بودم. ببین اینجا دیگه فقط نمیگه بحث واردات، میگه اگه تولیدم شما براش تشریفات قانونی رو رعایت نکنی، مجوز نگیری، مثل همون کالایی که بدون مجوز وارد کشور شده و به هر دوتا قاچاق تلقی میشه و عنوان داده میشه، و این همون نکته بسیار مهمی هست که این البته در اصلاحیه قانون قاچاق سال 1400 دوباره اضافه شد. قبل این تیکه نبود، فقط هم قسمت اول بود. پس دیگه شما از این به بعد بدونید یه تولید کننده ای که یه کالاشو براش مجوزی نمیگیره، حتی اگر داره در حال مجوز گرفتن، این کلماتی که میگم من روزانه داریم با اینا سر کار داریم و داریم نمونه هاشو میبینیم، یه کالای مجوزی رو نگرفته در حال گرفتن مجوز شروع میکنه به فروش اون کالا. این کالا بره در هر جا گزارش بشه، بازرسی بشه، توقیف میشه به عنوان کالای قاچاق، چون پروانه نداره، پروانه آخری که باید داشته باشه نداره، این کالا میشه کالای قاچاق. وقتی کالا شد قاچاق باید توقیف بشه و باید مجازاتش معادل ارزش نرخ ارز روز باید ارزش گذاری بشه. حالا جدا از احکام دیگه که ممکنه قضات صادر بکنن، این فقط در بحث مجازات مالیش براش در نظر گرفته میشه. پس دقت کن، تعریف داره صحبت میکنه با ما که به چه صورت است. بند الف این ماده میگه قاچاق مواد فرآورده دارویی، فرآورده زیستی، مکمل ها، ملزومات تجهیزات پزشکی، یعنی از اون قسمت بالا ایناش داروها، مکملات، تجهیزات، ملزومات پزشکی، اینا شامل بند الف ماده 27 هن. و مجازاتشون چه مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع موضوع ماده 22 این قانون باشد، کالای ممنوع چیه؟ خدمتتون گفتم کالایی که کلا ممنوعه، مثل مشروبات الکلی و فلان و مارو و الو بلو این داستان، که اینا به عنوان کالای ممنوع هستن و مجازات ماده 22 درشون دیده شده. میگه تو تجهیزات پزشکی و دارو اینا اگه یه کالایی شد قاچاق، مجازاتش شبیه مجازات کالای ممنوعه. ببین من اینا رو هی سلسله وار با هم بیان کردیم که شما کاملا موضوع رو درک بکنین و به صورت یک پیوستی بتونین اینو دنبال بکنین و براتون مفهومش جا بیفته و اهمیتش جا بیفته. خب حالا من میخوام ورود کنم به بحث تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و یا در اصطلاح ضوابط اختصاصی ماده 2 این تبصره، که میخوایم فایل اصلی خود این رو، چون این من دیگه نمیشد برای این ما اصطلاح خود ماده قانونی میخوایم مرور بکنیم، خود فایل اصلی قانونی رو انشالله با هم خواهیم دید و مرور خواهیم کرد، و بند به بندش بسیار بسیار مهمه که من با مثال های انشالله سعی میکنم که شما رو با اهمیت و جایگاه این ضوابط اختصاصی آشنا بکنم و اینکه دقت لازم رو داشته باشین حتما. خب من دوستان خواهش میکنم که اگه صدای ما رو همکار خودم دارن این فایل رو برای ما بارگزاریش بکنن، یک دو سه دقیقه اجازه بدین تا دوستان اینو بارگزاری بکنن و شما هم دسترسی داشته باشین و بتونیم با هم مرور بکنیم.